بالله من الشیطان الرجیم آخرین پناه در روز قیامت صلوات بر محمد و آل محمد بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة علی سید الانبیاء حبیبنا عبد القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین بقیت الله فی العالمین ارواحنا به تراب مقدمه الفدا و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. مسئله کنترل درون، تمرکز نیروی اندیشه و رهایی از آشوب‌های کشور قلب و نفس و دفع شر وسوسه‌گران و شیاطینی که در درون انسان خاطرات بد را بزرگ می‌کنند، ایجاد خلل در درون انسان با وسوسه ها به وجود میارن، سیم‌های ارتباطی دل را با خدای دل قطع میکنند، گاهی آنچنان آشوب و بحران و فتنه ای در درون انسان ایجاد میشود که در حد یک نماز هم بنده خدا با خدای خودش خلوتی ندارد، با خودش هم خلوتی ندارد، همیشه از خود گریزان است. اشخاصی که از تنهایی رنج میبرند یا باید سرگرمی داشته باشند ولو با مطالعات، با ورق زدن کتاب ها، با حل معادلات ریاضی، با تفکر در مسائل فقهی، کلامی، فلسفی، یا باید با افراد انس برقرار بکنند و با اونها حرف بزنند. یکی از شکنجه‌هایی که در مراکز امنیتی اعمال میکنند زندان انفرادیه. یک کسی رو نه چوبش بزنند نه پشتش بزنند، اما تنهاش بزنند و امکانات سرگرمی را ازش بگیرند، نه کتابی، نه قرآنی، نه کتاب دعایی، هیچی بهش نمی. خیلی زود فرسوده میشه. چرا زود فرسوده میشه؟ برای اینکه انس با خودش رو تجربه نکرده، آدم خودش یه عالمه. اتزعم و اندکه جرمان صغیر و فی کم تول عالمون اکبر. این ارتباطاتی که ما با کتاب، با مفاهیم، با اصطلاحات، با ابزار صنعتی، با پیچ و مهره، با آدمها، با مراتع، با گلزارها، با چمنزارها، با دم و دشت، با آبشار و آب برقرار میکنیم، ارتباط با جهان اصغر است. ما جهان اکبر رو که در درون خودمون قرار داده اصلا کشف نکردیم، اصلا باش آشنا نیستیم، اصلا دنبالش نمیگردیم که پیداش بکنیم چه جهان با عظمتی است، چه وسعتی دارد، از زمین و آسمان وسعت دل بیشتر است. لذا هم تعجب حضرت امیر جا دارد که فرمود عجب تو لمن یونشد و ضالته وقد اضل نفسه و ولا یونشده. تعجب میکنم اشخاص ماشینشون گم میشه، به تعبیر امروز مالشون گم میشه، میگردن سراغ میگیرن، اما خودش رو گم کرده هیچ وقت سراغ خودش رو نمیگیره. خلوت با خود، کشف درون، سیر باطن، یافتن طریق الالله است. انسان راهش به خدا راه بیرونی نیست. حتی کعبه، حتی حرم امام حسین، حتی حرم حضرت سامن الحجج، این بارگاه های ملکوتی ائمه اطهار علیهم السلام که کانون های ارتباط با خدا هستند و پناهگاه هر بی پناه حرم های امامان ما هستند، به صرف رفتن به حرم انسان را محرم نمی کنه، انسان را حرمی نمی کنه، انسان را با خدا و امام مرتبط نمی کنه. امامی که بیرون است و در درون ما راه به او نداریم، او امام ما نیست. امام را ما جلوه خدا می دانیم و دلها خانه خداست. اولیاء الهی در خانه خدا جمعشان جمع است. القلب و حرم الله، دل حرم خداست. اگر امام را در دل خودت یافتی به امام رسیدی، ولی اگر دلت با امام نبود ولو ذریح امام را با دست گرفته باشی، ولو گریه بکنی ولی گریت به خاطر امور مادی است که تحت فشار هستی، سیم با امام وصل نشده. گریه عرشی نیست، گریه احساسی مادی است که پراکندگی درون در یه نقطه رقت ایجاد کرده. وگرنه شما آنی نیستید که درجه ای از نور امام در وجود شما به صورت عینی حضور پیدا کرده باشه و شما حضورتون در حرم حضور در منظر امام باشه. به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن. خیلی ها مکه رفتن حاجی نشد، خیلی ها حرم امام حسین و امام رضا رفتن ولی راه به امام حسین و امام رضا علیه السلام پیدا نکردن. اینها رفتنشون رفتن فیزیکی بود، تحول درشون نبود، هجرت باطنی نبود، اتصال روحی با کانونهای عرشی برقرار نشده بود. چه کار کنیم که این درون را از دست اشغالگران، بیگانگان، نااهلان نجات بدهیم؟ ما کشور درون رو به دست نااهلا دادیم، بیگانه ها بجب به بجب دل ما رو زیر پای خودشون لگدمال کردن، هر کثافتی رو اونجا ریختن. همیشه برای ما حواس‌پرتی و پراکندگی درون همراه داشت. در این جهت کار تزریقی نیست، نه قرصی داره نه آمپولی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خوشبخت رو، ایشون نقل میکردن از حاج هادی ابهری در زمانهای قدیم مدینه منوره اطراف قبرستان بقی، بیت لحظان بود، نخلستان بود و خیلی از حاجی ها که می رفتن خونه نمی گرفتن، تو همون نخلستان ها به سر می بردن. حاج هادی یکی از اونا بوده، از اوتاد و اولیای الهی بوده. می گفت خدایا چی می شد یا آمپولی بود به اینا تزریق می کردیم، اینا دلشون از چنگال شیاطین خلاص میشد، اینجا اومدن دل با تو داشت. گاهی آدم تو مدینه میره هیچ حال عالمی خلوتی خلصهی براش پیش نمیاد. این اساس کارش اینه که انسان ورود گناه رو، ورود شیاطین رو به درون خودش، راه ورودی رو ببنده، سد کنه، مرز جان را مرزبان بگذاره، پاسگاه های مرزی ایجاد بکنه و هر حرفی میخواد بزنه از صافی رد بکنه، هر نگاهی میخواد بکنه این مرزبان او رو بازرسی بکنه، تروریست نباشه، قاچاقچی نباشه، قاچاق همراه نداشته باشه. جلو ما را که در قیامت میخوان بگیرن در 50 موقع بازرسی میکنن که همراه خودمون گناه نبرده باشیم، حسد و تکبر و رذایل اخلاقی با خودمون همراه نبرده باشیم. حالا که اونجا میخوان در ایستا و بازرسی را از ما بازرسی بکنن، چی میشه ما تمام اعضا و جواره به خودمون رو هر کاری میخواد انجام بده ولی بازرسی بکنیم ببینیم آیا امر گناهی خلاف رضای خدایی با دست ما، با زبان ما، با چشم ما، با امعا و احشاء ما خلاف رضای خدا واقع نشه، حرام وارد نشه. جلو به ورود حرام را به اعضا و جوارحمون بگیریم تا ما یک توبه جدی که ایجاد ایست بازرسی است، تا یک توبه جدی نکنیم از گناهان شناسایی شده خودمون، این گناه در اونجا به صورت یه ویروس داره تکثیر میشه، داره صفحه جان را میگیره. بعد از سد ثغور و مرزهای جان باید محو آثار سابق گناه را آغاز کنیم. اگر غیبت کسی رو کردیم، آبروی کسی رو بردیم، باید به نفع او تبلیغ بکنیم. اون مقدار آبرویی که به وسیله ما از یک کسی رفته، این رو باید جبران بکنیم. گفته می شود مرحوم آیت الله عظما قاصد ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه به یک عالمی وکالت داده بود در یک شهرستانی به عنوان وکیل مرجع تبلیغ، از مردم سهم امام می گرفته. آمدن به مرحوم مرجع بزرگوار آیت الله عظما اصفهانی، گفتن آقا این وکیل شما در صرف بیت المال و سهم امام احتیاط نمیکنه، ریخت و پاش داره. شما بیاید با توجه به این ریخت و پاش و اسرافی که ایشون در خزینه سهم امام داره وکالتتون را ازشون پس بگیرید. مرحوم آیت الله اصفهانی با شهادتی که میدن میفهمه که ریخت و پاش فی الجمله در این امور هست. ایشون از متقاضی ها میپرسه قبل از آنی که من به این آقا وکالت بدم و به عنوان وکیل آصد ابوالحسن اصفهانی مطرح بشه، آیا اعتباری قبلا داشته به این وکالت ما اعتبارش رو اضافه کرده یا اعتبار و وجاهتی نداشته؟ گفته بودن چرا اعتبار داشته. گفته بود اگه من به مردم اعلان کنم این آقا وکیل من نیست، اون مقدار آبرویی که قبلا داشت براش میمونه یا نمیمونه؟ گفته بودن طبیعیه که نمیمونه. مرحوم ابوالحسن اصفهانی گفته بودن من در روز قیامت از عهده این مقدار آبرو برنمیام، من نمیتونم این کار رو بکنم. خب آدم این دقت ببینید، در ایست بازرسی ایستاده، دستش بازه، میتونه پس بگیره، ولی محاسبه میکنه آیا مقداری از بیت المال که مربوط به امام است ارباهنا فدا هست مالی تلف بشود یا آبروی، کدومش مهمتره؟ آبرو خیلی مهمتر از مال هستش. لذا در اونجا کار را از اول محکم انجام میده و باعث آبروی کسی نمیشود. حالا اگر قبلا غیبت ها کرده، بدگویی ها کرده، حالا تکلیفش چیه؟ تکلیفش اینه که بتونه جبران بکنه. اگه نمیتونه جبران بکنه، براش طلب استغفار بکنه، کار خیر بکنه، ثوابش رو هدیه او بکنه تا پروردگار منان او رو راضی کنه. یکی از چیزهایی که در این مورد توصیه شده این دعای قبل از نمازهای واجب است، یا محسن و قد اتاک المصیب و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المصیب، انت المحسن انا المصیب. ای محسن، ما به خدا عرض نمی داریم قبل از آنی که وارد مهمانی خدا بشیم پشت در وام هستیم، این در ورودیه ارتباط با خدا، ورود با خدا تکبیرت الاحرام ماست. وقتی تکبیرت الاحرام گفتیم وارد بر خدا میشیم، تا تکبیرت الاحرام نگفتیم پشت در هستیم، پشت در وامیستیم. میگیم ای محسن، گناهکار پشت در ایستاده است و تو خودت امر کردی که محسن از مسیع و گناهکار بگذرد. فقد امرت المحسن، تو محسن رو امر کردی ان یتجاوز عن المسیء، از گناهکار صرف نظر کند، عفو کند گناهکار رو. انت المحسن، تو محسنی، من به دیگران گفتی بگذرم، خودتم از من بگذر. و صلی علی محمد و آل محمد. و تجاوز اما تعلم منی، خدایا درودت رو بر پیامبر و آلش نازل کن و از من بگذر. تو خوبی، من بدم، من بد پشت دریا خوبی استادم، دوست دارم ببخشی بعد وارد منظرت بشم، اینجوری نیام، اول من رو ببخش. در روایت آمده از کسی که اینجور وارد نماز میشه، پشت در وامیسته، به بدی خودش اعتراف میکنه، خدا رو به خوبی یاد میکنه، خدا کسانی که از اون نارضایتی دارن اونا رو راضی میکنه. یه همچه وعده در روایات به ما داده شده است. یا اموال کسی رو انسان ضایع کرده، حالا که دیگه ایست و بازرسی گذاشته، از این به بعد تضییع وقت مردم، مال مردم، ارز مردم نمی کنه. دیگه مرزها رو بسته، نمیذاره بیگانه وارد خانه دلش بشه. اما قبلن که مالی رو ضایع کرده باید این رو جبران بکنه، و اگر ندارد یا حلالیت به طلبت و یا کارهای خیری بکند که حسناتی برای او ذخیره بکند، به برکت اون حسناتش خدا دل اون طرف رو راضی بکند. این تخلیه بعد از آنی که درهای ورودی شیطان و بیگانه رو بستیم، باید تخلیه درون رو شروع کنیم، شستشو رو آغاز بکنیم، پالایش رو شروع بکنیم. بعد از تخلیه مرحله تهلیه است که تهلیه عمدتاً با ذکر انجام میشه، و در مسئله ذکر چهار مرحله داشت که هر چهار مرحله رو به سمع مبارک عزیزان رسوندیم. در مسئله ذکر و خلاصی دل از همه طوفان‌ها، موج‌ها، جزر و مدها، به حصول یک آرامش باطنی که انسان هر جا می‌رود احساس بکند که در محضر خداست، مهمان خداست، تحت اشراف قدرت پروردگار متعال، همیشه خدا رفیقشه، خدا شفیقشه، خدا تنهاش نمیگذاره، هر جا میره با خدا میره، هر جا حرف میزنه با خدا حرف میزنه، هر چی میبینه با خدا میبینه، اصلا بی خدا حرکتی نداره، همه جا دستش به دامن خداست، خدا همه جا به او همراهی میکنه. این یک نفس مطمئنه ای پیدا میکنه که قوه نه تنها اعضا و جواره تحت کنترل ایمان او و عقل او قرار گرفته، بلکه قوه خیال و قوه وهم که خاطرات و خطورات باطنی انسانه و کنترلش بسیار مشکل هست، این با اون مجاهدتی که انسان هم گناه نمی کنه و هم نسبت به گناهانی که کرده داره تصفیه میکنه، حقوق الناس رو ادا میکنه، اموری که از عبادتها ازش قضا شده اینا رو داره جبران میکنه، ضمن این که این کارها رو میکنه برای تابع کردن وهم خودش و خیال خودش به ذکر متوسل شده است، و ذکر الله باطن انسان رو مثل اکسیر تمام زنگارهای دل رو ذکر خدا میبره. جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای متعال ذکر رو جلای قلب قرار داده است. ذکر زنگار رو از بین میبره، لکه های دل رو از بین میبره. و اگر انسان در تمرکز ذکر با مجاهدت، با مراقبه، با استمرار ذکر اگر تمرین بکنه، به نفس مطمئنه میرسه. نفس مطمئنه اون نفسیست که دل رو یک جا داده به یک دلدار. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر کسی از خدا یک دل گرفته. این یک دل را اگر شما به هزار جا تقسیم کردی، مثل تجزیه کشورهای کوچکیست که قدرت‌های بیگانه میان و کشور رو تجزیه میکنن، یه قسمتش رو میدن به کردها، یه قسمتش رو میدن به ترکا، یه قسمتش رو میدن به عربها، حکومت مرکزی رو تضعیف میکنن، و در درون یک کشور بزرگی که کشور قدرتمندی بود، حالا که تجزیه شده و هر کدامش یک کشور مستقل با یک حاکم مستقل پیدا کرده، همه اینا ضعیفن، قدرت مقاومت در برابر هیچ دشمنی رو اینا ندارن. ما باید این مرزها رو برداریم یواش یواش، این مرزهایی که حکومت‌هایی آمدن و تجزیه کردن، این عوامل قدرت و شورش رو که خصلت‌های بد ماست، نه گناهان ماست، اون ملکات خبیثه ایست که از قبیل حسد، تکبر، کینه توزی، بیماری سوء زن، بددلی، اینا عامل گناه و آشوب بودن. بتونیم این کله گنده هایی که لشکر دارن و از اعضا و جوارح ما به ضرر ما استفاده کردن، بتونیم اینا رو سر جاشون بشونیم، این مرزها رو برمیداریم و این کشورهای تجزیه شده به یک کشور وسیع قدرتمند تبدیل میشه. این دوام ذکر، دوام ذکر لفظی نیست، این دوام یاد خداست، دوام ترک گناه، دوام اجراء دستورات پروردگار متعاله. که انسان اگر حواسش به خودش باشه، از خودش غفلت نکنه. از خود غفلت کردن زیانش خیلی بالاتر از اینه که یک نگهبان اداره، یک دیدبان پادگانی غفلت کنه، بیان خوابش ببره، بیان اسلحه‌ش رو ببرن، بیا اسلحه میبرن، بعدم برای او تنبیه مقرر میکنن، تمام میشه میره. ولی آدم گاهی با یه غفلت کوچک دینش رو شیطان میبره، با گرفتن یه رشوهی، با قرارداد با یه بیگانهی برای همیشه بدر و بباد نسلهای بعد اونم به عهده خودش میگیره. آدم که ول باشه، آدم که تحت مراقبت دین خودش رو قرار نده، آدم که عقل و ایمانش او رو قدم به قدم کنترل نکنه، این مثل کشوری است که مرزبان نداره، دیدبان نداره، ماهواره نداره، کنترل‌های امواجی نداره و دشمن می‌بینه نفوذگاهش خیلی زیاده، مرز وسیعی است، نمی‌شه کنترل کرد. اگه اینجا رو ببندید از قسمت دیگه قاچاق وارد میشه، اسلحه وارد میشه. گاهی دل انسان اینجور ول شده، از هر گوشه شما میاد درست بکنید از گوشه دیگر خراب شده است. توبه واقعی، تحول واقعی که درها را بست، دیگه بیگانه از این به بعد نمیذاره وارد بشه، و اون تخلیه که انجام شد اگر استمرار پیدا بکنه، خدای متعال قول داده که عوض این که ما بریم او ما رو میبره. تا حال من بودم به تنهایی، با رذایل مختلف نفس خودم در افتاده بودم، مشکلات داشتم، گاهی از دست حسد خودم نمیدونستم چه کار بکنم، رفیقم جلو افتاده، منصب گرفته، موقعیت پیدا کرده، شهرت پیدا کرده، منم در درون خودم فکر میکنم منم مثل او بودم، چرا او جلو رفته من عقب موندم؟ اذیت میشه و این اذیت ها او رو وادار به غیبت میکنه، وادار به سعایت میکنه که اگه خودش مقامی نداره، مقامی هم که او به دست آورده این مقام رو از او بگیره. به انسان این دشمنان دائما مزاحمت باش دارن، دائما تنه میزنن به ایمان او رو مثل خوره میخورن. ولی حالا که متوجه شده داره دست و پا میزنه که این دشمن رو از درون خودش بیرون کنه و دیگه راه نده، خدای متعال چند تا قول داده. یکی از اون قولها اینه که خدای متعال آسان میکند جهاد را بر شما، به شما روحیه میده و دشمن شما را مرعوب میکنه. نصر تو به روح، خدای متعال پیغمبرش رو همه جا با قشون و ضرب شست امیرالمؤمنین به پیروزی نرسونده، بلکه روبی که در دل دشمن ایجاد می شد دشمن رو از هم می پاشید. شما روحیه پیدا کنید، بگید ما می توانیم، همین کاری رو که امام ما می توانیم رو با توکل بر خدا باور وجودیش بود و توانست یک نظام 2500 ساله رو با ریشه های عمیقی که داشت، ریشه هاش رو پوسیده کرد و از ریشه کرد و بیرون انداخت، بعدم گفت ما میتونیم خودمون رو اداره کنیم، تأسیس نظام جمهوری اسلامی داد و به مردم این باور رو داد که خود شما میتونید سهیم باشید در اداره کشور و این مردم سالاری دینی رو اقتدار روحی و روانی بود که امام در ما ایجاد کردن و 35 ساله ما بدون دخالت اجنبی رو پا خودمون ایستادیم و چون خودمون بودیم در مسئله هسته‌ای، در مسئله دارو، در مسئله تکنولوژی، در مسئله ماهواره، این حرکت‌های جهشی رو چون دشمن رو راه ندادیم، مستقل بودیم، خودمون بودیم، این همه تونستیم پیش بریم. حالا اگر این دشمن ستیزی و عدم دخالت دشمنان را همچنان اماموار جور ما بتونیم پیش ببریم، به یه مرحله میرسیم که دشمن از ما ناامید میشه و خداوند منان در آیه کریمه فرموده والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. شما اگر مدتی سختی ها را تحمل کردی، یه جوانی که دوست دختر داره، مدتی هم باش مانوس بوده، الان بخواد دست از او برداره، با شیرینی که دشمن براش ایجاد کرده، شیطان وسوسه میکنه، ال انسان و حریصون الا ما منه. انسان به چیزهایی که نسبت به اون ممنوع شده یه حرص و بلعی داره، میبینی که همسر خودش خیلی خوبه اما به نامحرم بیشتر علاقه پیدا میکنه. این تزیین شیطانه، این دشمنی اونه، او زهرش رو خالی میکنه و حرام رو پیش ما تزیین میکنه، در حالی که حرام زینتی زیبایی نداره، حرام باطنش خیلی پریده، زشت اپنه، اما اونچنان تو کپسول میریزه زهر رو، آدم ظاهر این رو بهتر از نعمتی که خودش داره مشروعه اینجور فکر میکنه و کشیده میشود به طرف اون. حالا بیاد مردانه بگه برو گم شو، من مردم، غیرت دارم، خدا را قبول دارم، از این به بعد دیگه ارتباط با نامردم برقرار نمی کنم. این تصمیم رو که گرفت، خدای متعال یحب و توابین، خدا توبه کننده را محبوب خودش قرار داد و هر کی رو که خدای متعال دوست داشته باشه، خدای متعال دوست خودش رو تنها نمیگذاره، میاد به شما با این توبه روحیه میده و اون آدم فاسدی که باعث شده بود شما با او در ارتباط باشید مرتب از ایمانتون هزینه بکنید و از آبروتون هزینه بکنید و استراب روحی روانی و بدنامی به بار بیارید، او هم وقتی دید شما قرصید اونم مرعوب میشه، کنار میکشه، تا دید شما جدی هستید اون شل میشه، اما شما شل باشید اون نیرو پیدا میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این خیلی وعده قشنگیه. شما اگه ترک گناه کردید، ترک گناه جهاد در راه خداست. خدای متعال در قدم های اول از تو خواسته، تو هم خوب امتحان دادی، اومدی توبه کردی، گفتی خدایا آلوده بودم، من آلوده رو تو نازمو کشیدی، دعوتم کردی، حالا دیگه خجالت میکشم مخالفت خدای مهربان خودم رو کرده باشم توبه کردی. به محض این که شما توبه میکنید، خدا چتر محبتش رو بر زندگی شما قرار میده. یحب التوابین، خدای متعال با این چتر محبت شما رو تحت الحمایه قرار میده. وقتی کسی تحت الحمایه خدا شد، هم خودش روحیه پیدا میکنه، میگه ما میتوانیم، بله من سیگار رو ترک کردم، این چی شد؟ من اعتیادم رو ترک کردم، میگه چی شد؟ من رفیق بازیم رو کنار گذاشتم، میگه چی شد؟ اصلا باورش میاد، قبلا این باور رو نداشت، فکر میکرد نمیتونه، اما تا توبه کرد خدای متعال اونچنان عزم او رو به اراده او رو تقویت میکنه، چون محبوب خدا شده، خدا داره هی دلگرمی بهش میده و تو دل خودش کیف میکنه و شکرم میکنه، میگه هنوز آبروم نرفت، خدا رو شکر فلانی آبروش رفت، پرده‌ها کنار رفت، ولی خدا آبروی منو حفظ کرد. هی مراقبتش بیشتر میشه، احساس شخصیت میکنه، برای حفظ گوهر شخصیت خودش دیگه دست به کارهای بد نمیزنه. این ادامه مجاهده، ادامه مراقبه، در امتحانات انسان جا نزنه، دست و پاشو بزنه، ولو دست و پای مذبوحانه بزنه، حالا 10 بار هم توبه کرد توبه شکست، نگه من نمیتونم، میگه بازم میتونم، شاید این بار شد، شاید این دفعه تونستم به کلی از شر این گناه خلاص بشم، گناهان زبان بخصوص. این بار میتونم. بدونید که خدای متعال تا این دعوت ها رو داره معلوم میشه که هنوز خیلی در وجودت هست. میتوانی، نگو من نمیتونم، من ارزش رو ندارم، من نفسم ضعیف شده. نه، با توکل بر خدا بیا، بیا یا صاحب الزمان بگو، بیا یا رسول الله بگو، یا علی بگو، بیا اینا رو واسطه قرار بده، توبه کن. خدای متعال توبه کار رو چون دوست میداره محبوب قرار میده و محبوب خودش رو تنها نمیگذارد. وقتی خدا به کمک آمد، کمک الهی اینه، میگه حالا تا حال تو به سوی من آمدی، حالا من میخوام تو رو ببرم. تا حال رحمت کشیدی، خسته بودی، از این به بعد من نمیخوام تو خسته بشی، خودم میخوام ببرم. این آیات کریمه سوره واللیل، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. این وعده است، میگه ما آسان میکنیم، نه ترس. مبارزه با نفس کار مشکلیه، بیا ما آسان میکنیم. فاما من اعطا، کسی گذشت بکنه، ایثار بکنه در برابر اموری رو که نفسش میخواد از اینا بگذره، اهل عطا باشه، اهل احسان باشه، اهل ایثار باشه و تقوا منشأ این کارش باشه، ایمان اعتقادم داشته باشه، با این سپای خدای متعال قول داده که سن و یسر و للیسرا، ما آسون میکنیم، ترک گناه رو ما آسون میکنیم، عبادت رو ما شیرین میکنیم، کارهای پس رو ما در نظر تو منفور میکنیم. خدا هوای دل رو تغییر میده، خداوند متعال هوای دل بندهش رو تغییر میده و عوض میکنه. یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول الخلق و الاحوال، خدا محول الاحوال دید، بارها رو جا به جا میکنه. تا حال میلت به این طرف بود، حالا مهارت رو عوض کرده، به این طرف داره میری، خدا خودش داره مجذوبت میکنه. تا حال هوا بود، حالا خدا هست، هوا جای خودش رو داد به خدا، اون وقت نفس تو میشه نفس مطمئنه، خیال تو، وهم تو در اختیار قدرت لایزال سلطان عالم است، او بر دل تو حکومت میکنه، تخیلات و توهماتت همه در مسیر دین قرار میگیره. به هیچگاه استراب، تشویش به شما راه پیدا نمیکنه. این ایام، ایام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و مردم قوم روز اول ماه، شب اول ماه که توفیق تشرف حرم حضرت فاطمه معصومه داشتیم، ورود حضرت فاطمه معصومه رو جشن گرفته بودن و چه نواهای خوشی داشتن، چه جمع با صفای خدام حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داشتن. اما فاطمه معصومه آمدنش با رفتنش خیلی طول نکشید، خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، 18 روز بیشتر در قوم عمر نکرد. مردم قوم چه احساسی داشتن، دختر امامشون، خواهر امامشون، عمه امامانشون قدم رو چشم مردم قوم گذاشته، با چه احساس افتخاری از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها استقبال کردن، به پیشوازش رفتن. از موجهین محترم این قوم خانه در اختیار بی بی گذاشتن، اون بیت النوری که در پایین شهر قوم هست، اونجا محل عبادت 18 روز حضرت فاطمه معصومه بوده و جای عبادتش اونجا نورانی است و برای زیارتش میرنن. اما بهار عمر فاطمه زود به خزان تبدیل شد، فاطمه معصومه سلام الله علیها به عشق دیدار امامش و برادرش از مدینه آمد، به آرزو نرسید، در قم مریضه شد و بعد از 18 روز توقف جان به جان آفرین تسلیم کرد. مردم قم، زنان قم غسل دادن بدن نازنین بی بی رو. چه تشییع جنازه‌ای، چه تجلیلی از این بانو به عمل آوردن. اما وقتی قبر آماده شد دیدن محرم نداره کسی برود داخل، بدن نازنین این غریبه رو، این بانوی بزرگوار رو تحویل بگیره کسی پیدا نکردن. یه پیرمرد صالحی پیشنهاد کردن تو بیا این کار رو بکن، اونم حیا میکرد، این دختر امامه، من کجا؟ در همین حال تحیر بودن دیدن دو مرد نقابداری خودشون رو رسوندن، صورت مبارکش به امام رضا نشون نداد، اما معلوم برادر برای دفن خواهر آمد. فرمودن این جنازه مربوط به ماست، شما کنار بروید. فکر میکنم جواد الائمه را با خودش آورده بود. بدن نازنین دختر موسی بن جعفر به دست امام رضا در سرزمین قم به خاک سپرده شد. یا علی ابن موسی رضا، نبودی جدت علی رو کمک کنه. مادرتون حضرت زهرا خودش به امیرالمومنین گفت علی جان خودت غسلم بده، خودت کفنم، خودت مرا به خاک بگذار بسپار، ولی همه این کارها رو شب انجام بده. اینایی که منو کمک نکردن، اینایی که در خونه رو زدن، اینایی که دختر پیغمبر رو جان بازش کردن، نمیخوام اینا دنبال جنازه من باشن. امیرالمومنین در دل شب بدن نحیفه حبیبه خودش رو غسل داد، کفن کرد. فرمودم خواستم بند کفن رو ببندم، گفتم بچه ها بیان. آخری توشه دیدار از مادر جفتر دارم. حسن این دوان دوان آمدن، امیرالمومنین خدا رو شاهد میده، میفرماین اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، دیدم دستای فاطمه از کفن بیرون اومد. حسن این روی سیغه گرم، ناله از جنازه مبارکش شنیده شد. طول نکشید از آسمان ندا آمد، علی بچه های فاطمه را از روی سینه مادرشون بردار، ملائکه ی آسمان غش گردن. لایا گیام گیام نازدانه ابی عبدالله هم آمد، ولی دستی نبود که این بچه را روی سینه بگیرد، زری نبود که ناله کند. هیچ کس مهربانی نکرد، اجتماعت العراق یه مش آدم خشن با تازیانم. لا الله بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب. و عظمت حضرت زهرا ظهور امام زمان رو در زمان ما محقق بفرما. مقدمات ظهور را بر وجود نازنینشون و بر رعیتشون تسهیل فرما. قلب مبارکش را همواره از ما راضی بدار. نسل جوان ما را به سامان برسان. دختران و پسران ما را با آرزوهای مشروعشون برسان. خدایا خیر و برکت به ایمان ما، به اعتقادات ما، به ولایت ما، به اقتصاد ما، به اخلاق و فرهنگ ما نازل بفرما. خدایا به ما رهبر خوب دادی، نظام مستقل دادی، استعدادهای درخشانی که در پرتو ایمانشون هسته ای رو بومی کردن، در دارو در عرصه های مختلف قدرتی از انقلاب و ایمان را به رخ دنیا کشیدن. خدا به حق حضرت زهرا اون چه از این امور عزت ساز به ما داده ای از ما زوال نیاورد. هر دستی جلو رشد ما را بخواد بگیره، جلو روحیه بالندگی را از جوانهای ما بگیرد، اون دست را قطع بفرما. همه دشمنان این کشور، خاصه استکبار امریکا و استکبار غرب و اسرائیل غاصب و تکفیری های آدم کش، خدایا به حق محمد و آل شرشون رو به خودشون برگردان. اله پروردگارا به حق حضرت زهرا عاقبت به خیری نصیب همه ما بگردان. عوائد این جمع، حاجات ملتمسین، عوائد اشخاص خاصی که التماس خاص کردن، عوائد مورد نظر به اسمت بی بی برآورده بفرما. سایه پربرکت علمای صالح ما، مردم خوب و انقلابی و ولایی ما، مراجع تقلید ما، در رأس این قائمه سکاندار کشتی انقلاب رهبر عزیزمون رو در هدایت این کشتی با اقتدار و عزت تا صاحب ظهور امام زمان مستدام بفرما. امام راحل، شهدای سرفراز، ذوی الحقوق و مشایخ ما را در ثواب این جلسات و توسلاتمون سهیم بگردان. و حضرت رسول آلش ملت ما را، نظام ما را دشمن شاد مگردان. افر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.